به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. همه ما دوروبرمون آدم هایی رو دیدیم و میشناسیم که محکمند، پرتلاشند، امیدوارند. کار براشون سخت نیست. سختی براشون سد راه نیست. سد راه براشون پایان نیست و پایان براشون آغاز ناامیدی نیست. اهل ساختنند. خوب میسازند. جوری میسازند که چیزی نتونه خرابش کنه. این آدم ها میتونن کاسبان روزی حلال و رزق درست باشن. این آدم ها از ما دور و دیر نیستن. همین جان. درود به همه شما دوستان و همراهان گرامی، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و خوشحالیم از اینکه باز هم فرصتی فراهم شده از طریق امواج رادیو اقتصاد همراه شما عزیزان باشیم. ما بریم به سراغ مهمان برنامه امروزمون و معرفی ایشون. ایشون متولد سال 1357 هستند، دارای مدرک دکتری مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت دانش محور از دانشگاه شریف و سازمان مدیریت صنعتی و کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک از دانشگاه علامه. 30 سال تجربه و سابقه کاری رو دارن و از سال 1374 کار خودشون رو آغاز کردن. نسل دوم یک کسب و کار خانوادگی هستن که در حال حاضر دهه 50 فعالیت خودش رو سپری میکنه. ایشون مدیرعامل شرکتی صنعتی هستند و از کارآفرینان صنعت در بخش نفت و انرژی. واحد نمونه صنعتی کشور در سال 1401 و واحد برتر دانشمندان نمونه کشور از افتخارات این مجموعه صنعتی و شرکت است. مهمان ما آقای دکتر پیام خلیلی هستند. آقای دکتر خلیلی سلام به شما، وقت جناب عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، جناب عالی درفشنده عزیز و همینطور شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
درود به شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه و امیدوارم که بتونیم دقایقی که در کنار هم هستیم گفتگوی مناسب و البته متناسب با فعالیت ها و سالها تلاش جناب عالی و همکاراتون ارائه بکنیم و مورد توجه مخاطبانمون هم قرار بگیره. آقای دکتر خلیلی بزرگوار لطف کنند در همین ابتدای گفتگو قدری از خودشون، حوزه کارشون، فعالیت هایی که انجام شده، فارغ از اون رزومه ای که ما ابتدای برنامه عرض کردیم، برای مخاطبان ما عنوان بفرمایید و بعدش ان شاء الله پرسش هایی هست که این پرسید.
سپاسگزارم. مجموعه ما یک کسب و کاری است که در شهر عراق مشغول به فعالیت هست. عمده فعالیت تولیدی ما در حال حاضر تبدیل به یک گروه کسب و کار شده و یک هلدینگ اصطلاحاً هست و قریب به بالای 10 کسب و کار در مجموعه در حال فعالیت هست. کسب و کارهای متعدد ما در حوزه‌هایی از تجهیزات صنایع نفت و گاز و انرژی هستند و یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین تولید کننده شیرالات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هستیم و در این سالها چند صد هزار محصول تقدیم صنایع نفت و انرژی کشور کردیم و در تمامی طرح‌های صنایع کشور توی این 3 دهه گذشته به ویژه میتونم عرض بکنم که در تمامی پالایشگاه‌ها، در تمامی پتروشیمی‌ها، در تمامی شرکت‌های گاز و خطوط انتقال گاز و نفت کشور خوشبختانه ما صاحب سوابق کاری و و تجربه هستیم و نمونه محصولاتمون در اونجا در حال کار هست و یکی از محصولات ما، بزرگترین محصولی که تا به الان تولید کردیم، شیرالات خط لوله‌ای بوده به نام خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاست که 1000 کیلومتر خط لوله بوده و این خط لوله شیرالات 8 متری رو توی خودش نشده. ما 30 دستگاه از شیرالاتی رو تولید کردیم که ارتفاع این والوها و این شیرالات 8 متر ارتفاعش
درسته
و عظیم و جسته هستند، یعنی هر کدوم قریب به 30 تن وزن یک والف هست، یک شیر نفتی هست و این میاد نفت خام ایران رو در مسیر خشکی انتقال میده به دریای عمان و یه جورای تنگه هرمز رو دور میزنه و این فرصت رو برای کشور فراهم میکنه که در صورت تهدیدات راهبردی کشور ما انتقال نفت خام صادراتیمون دچار مسئله و وقف و بحران نشه.
خیلی عالی، درود به شما، درود به این همتی که داشتید و قطعا این از برنامه ریزی تعیین هدف مناسب داره میاد و خروجی کارش هم میشه یه کار ارزشمندی که شاید در حالت احتمالا معمولش ما نیازمند حضور بخش خارجی هستیم، سرمایه گذاران خارجی که احتمالا به واسطه هر تحریمی کار رو رها کنند و برند و نمونش هم بسیار داشتیم در گذشته. این که فرزندان همین آب و خاک تونستن خودشون راه رو پیدا بکنن، راه رو باز کنن، مسیر رو تعیین بکنن و درش هم فعالیت با کیفیت محصول داشته باشن بسیار ستودنیه. درود به شما. خب ما تا حدودی با فضا و حوزه کاری شما آشنا شدیم، اما روال کار ما این هست که وقتی که یه توضیحی رو از مهمان عزیزمون میگیریم بعد برمیگردیم از اول و میخوایم به خودش بیشتر آشنا بشیم. توی این جملاتی که من ابتدا در بخش رزومه و حالا معرفی جناب علی داشتم یه عبارتی بود که نسل دوم یک کسب و کار خانوادگی.
بله.
شما متولد 1357 هستید در همون عراق؟
بله، من متولد
اهل استان مرکز.
بله.
پدر و مادر هم اهل همون.
بله.
درسته. و بعد اینکه فضای خانوادگی رو خورده برای مخاطبان ما بگید، خانواده یک آدمی که خودش کارآفرین میشه و البته با توجه به اینکه توضیح هم دادید یه کار در واقع خانوادگی هم بوده، چگونه گذشته؟ خانواده اهل درس و تحصیل و اینها بودن؟ از این خانواده چند نفر بودن؟ چند نفر تو همین حوزه دارن فعالیت میکنن؟ یه خورده از این موضوعات برای بفرمایید که خیلی.
بله حتما. مجموعه ما خب بنیانگذار پدر بودن و ایشون یک دهه سابقه فعالیت رو قبل از تأسیس شرکت در ماشین سازی عراق داشتن.
درست.
دهه 50 رو ایشون در ماشین سازی عراق مشغول فعالیت بودن. سال 1359 تصمیم میگیرن که بیان و کسب و کار خودشون رو اندازی
سال 59
کارآفرینی رو از سال 59 آغاز کردن و الان قدمت مجموعه حدود 45 سال هست و دهه پنجم فعالیت این مجموعه صنعتی است. این مجموعه از یک نقطه بسیار 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 کوچک آغاز به کار کرده. پدر زمانی که تصمیم گرفتن که این کسب و کار رو راه اندازی بکنن با درآمد ماهیانه و عیدی پایان سال و سنواتشون و اینها رو جمع میکنن با استقراض و قرض گرفتن از پدر همسر سرشون و یک وام نمیدونم 100,000 تومانی از یک صندوق میان یک کسب و کار را میدازن و حوزه ماشینکاری دستگاه تراش میگیرن در یک مغازه اجاره‌ای در داخل شهر عراق شروع به فعالیت میکنن.
سال 59
از اونجا شروع و آغاز این کسب و کار بوده و در ادامه خب دیگه نفرات دیگه رو اضافه میکنن، سرمایه گذاری رو هی توسعه میدن. سال 61 یکی از نقاط عطف مجموعه است که حریق چاهای سروش و نوروز در زمان جنگ اتفاق میفته و وزارت نفت فراخوان میده، دعوت میکنه از شرکت‌های توانمند ایرانی که بیان برای ساخت قطعات یدکی، چون اون زمان وابستگی ما به خارجی ها خیلی بیشتر از الان بوده و قطعات یدکی این چاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز این چاه‌ها رو هم در اختیار نداشتیم. خلاصه در سال 61 در یک کار بسیار جهادی و شبانه روزی این مجموعه میاد و در کنار وزارت نفت به روش مهندسی معکوس ساخت قطعات یدکی تجهیزات سرچاهی و تجهیزات مورد نیاز برای اطفای حریق این چاه‌ها رو انجام میده و برای اولین بار دست به این دانش فنی پیدا میکنیم و چاه‌های سروش و نوروز بعد از یک ماه آتش‌سوزی و حریق دچار اطفای حریق میشن و مهار میشه حریق اونها و آتش سوزی اونها. خب از اینجا بود که دیگه مسیر شرکت به سمت صنعت نفت یه مقدار تغییر میکنه و به صورت
تا اینجا یادم میاد سوال پرسیدم. در واقع پدر حوزه کاریشون تو همون مجموعه ماشین سازی و فضای اونطوری بوده، اما
در دو سال اول فقط قطعه سازی انجام میدادن، سفارش کار هر کسی قطعه می آورد این کارو برای من
برای صنعت خاصی بوده یا صنایع عمومی نیاز
در ابتدا عمومی بوده. این اتفاق که گفتم به عنوان یک نقطه عطف ازش یاد میکنم باعث میشه که ما دیگه ورود به صنعت نفت دیگه به صورت متمرکز در این حوزه فعالیتمون رو عمیق کنیم.
اولین مهندسی معکوس های ایران هم از همون زمان شد. درسته، چون این به هر حال به قول خود شما دانشش رو نداشتیم، اما با مشاهده اون و با بررسی در واقع نمونه های مشابه تونستیم بهش دست پیدا بکنیم و این حرکت ارزشمند شکل میگیره. تا اینجا رو نگه داریم. خود شما متولد سال 57 هستید.
بله.
یعنی دو سال از قدمت همین مجموعه شما سنتون بالاتر هست. سوالی که دارم این هست که تحصیلات پدر، مادر، فضای خانواده، یه خود از این حال و هوا هم برای ما بگید که مخاطبان بیشتر در جریان قرار بگیرن که تو چه فضایی آقای دکتر خلیلی رشد کردن، تحصیل کردن و وارد فضا و بازار کار شدن.
پدر من به عنوان یک نیروی صنعتی و جذب ماشین سازی عراق میشن.
درسته.
تحصیلاتشون رو در مرکز آموزش ماشین سازی عراق در حوزه ماشین افزار طی میکنن و به عنوان یک ماشین کار و نیروی فنی و تو حوزه تراشکاری و ماشین کاری تخصص و خبرگی پیدا میکنن. درسته. و بعد میان کسب و کارشون ایجاد میکنن. خب مادرم هم عمدتاً خانه‌دار بودن ولی در یک مقطعی هم که در شرایط سخت و مضیقه مالی بود خانواده، خاطرم هست که من در دوران تحصیل دبستان و راهنمایی بودم که ایشون هم یک مجموعه تولیدی خیاطی را انداخته کرده بودن که کمک حال اقتصاد خانواده باشن.
این خانواده کلا در حوزه کارآفرینی فعال بوده اصلا
در حوزه به اصطلاح اقتصاد خانواده کمک بکنن و کار تولیدی میکرد. و حالا چون علاقه من بودید بگم که من تمام اون ایام رو هم میرفتم کنار مادر و کار خیاطی هم
میکردم.
بله الان تو خیاطی هم سرش و کار با چرخ خیاطی و سردوزی و من فرزند ارشد بودم، فرزند اول هستم، دو برادر و یک خواهر دیگه مثلا اعضای خانواده ما رو تشکیل میدن و این اتفاق باعث شد که کارآفرینی، صنعت، تولید و خلق محصول جزء فرهنگ و جزء اون درس آموخته های از کودکی ما باشه.
درست.
انقدر من علاقه من به این حوزه بودم که همیشه در دوران طفولیت و کودکی و نوجوانی هم تمامی رویدادها و اتفاقات شرکت رو کنار پدر بودم. یعنی سابقه بیمه‌ای من 30 سال از سال 74 ولی شاید سابقه حضور من در مجمع شاید قریب به 40 سال و این افتخاری بوده که در کنار پدر از دوران کودکی و نوجوانی این حوزه رو یاد گرفتم. شاید
گره خورد دوره کودکی و نوجوانی شما توی فضای حرفه‌ای کار پدر.
بله بله کاملا همینطور. و ایشون خیلی علاقه‌مند بودند که این آموزه ها رو و این تربیت نسل بعد رو از دوران کودکی آغاز بکنن. در یه مقاطعی هم حالا پایان جنگ که شده بود سال 68
درسته
خب یک بحران و یک رکود اقتصادی رو ما تجربه کردیم و دو سه سالی هم به طول انجام دقیقا همون مقطعی بود که من می‌خواستم وارد دبیرستان بشم و انتخاب رشته بکنم. پدری خورده ادامه دهنده این راه رو برای من سخت می‌دید و توصیه می‌کرد که من رشته دیگه ای رو بخونم و به اصرار پدر من دیپلمم رو تجربی گرفتم که وارد شاخه‌های پزشکی بشم.
خودتون علاقتون به چی؟
ولی علاقه من خیلی علاقه من به همین حوزه صنعتی بود و
درسته
کار مدیریتی و کارآفرینی بود. تقریبا من تصمیمم رو از همون 15 سالگی گرفته بودم.
میدونستم
که چیکار می‌خوام. علیرغم حالا اصرار پدر که دیپلم رو تجربی گرفتم و کنکور پزشکی هم شرکت کردم، ولی چون حالا اون زمان کنکور دو مرحله‌ای بود، مرحله اول که می‌دادی
دو ماه بعد
دوباره مرحله دوم بود و کارنامه‌ها که میومد انتخاب رشته بین مرحله اول و مرحله دوم بود. و بعد انتخاب رشته رو که می‌کردی کارنامه رو که می‌گرفتیم انتخاب رشته رو که می‌کردیم بر اساس اون مرحله دوم رو می‌دادی. خب تصمیم جسورانه تو سن 18 سالگی من داشتم، الان با فرزندان خودم یا بقیه بچه‌هایی که تو این سن و سال هستن این تجربه رو به درمیون میگذارم، خود براشون ثقیله. این بود که من تو سن 18 سالگی یه تصمیم انفرادی گرفتم، کمتر هم با مشورت خانواده بود.
درسته.
این که من نمیخوام راه رشته‌های پزشکی و علوم تجربی رو ادامه بدم.
خب
و رشته‌های مهندسی رو هم خب به تبعش نمیتونستم کنکور بدم چون دیپلم من تجربی بود.
درسته.
اومدم رشته مدیریت رو از ابتدا انتخاب کردم و با تمرکز بر اون ذرایبی هم که توی دروس بود اون آماده سازی خودم رو برای مرحله دوم کنکور انجام دادم، چون ریاضی ضریب 4 هم داشت.
نه.
این کمک کرد به من که توی همون مرحله دوم من بتونم رشته مدیریت صنعتی رو انتخاب بکنم. و نکته جالبش این بود که اولین انتخاب رشته من در اون فرم انتخاب رشته مدیریت صنعتی دانشگاه تهران بود.
بله.
14مش هم مدیریت صنعتی زاهدان بود و ما بقیه فرم انتخاب رشته هم خط زدم، یعنی خالی گذاشتم.
میگفتید یا این یا اون بس.
گفتم فقط مدیریت صنعتی میخوام بخونم و الا غیر. فقط شهرها و دانشگاهاش فرق میکرد اون زمان.
چرا زاهدان رو انتخاب کردی؟
نه، زاهدان انتخاب نکردم. میگم آخرین انتخابم زاهدان.
آخرین انتخاب
خاطر دوری مسافت دیگه. یعنی اولیش تهران بود، بعد دانشگاه علامه بود، بعد
همین جوری
بعد دانشگاه قزوین بود. آره، به ترتیب شهرها بود.
خب من یه نکته به واکنش پدر چی بود بابا؟ خب ایشون بوده شما بری پزشکی بخوری، بعد این دفعه تصمیم متحورانه و جسورانه رو.
ایشون تا زمانی که نتایج کنکور و قبولی دانشگاه اومد خبر از این تصمیم من نداشت. وقتی که نتایج کنکور اومد و قبول شد، اون زمان ما یه کنکور دانشگاه آزادم مستقل بود، جداگونه برگزار میشد. اونجا کاملا رفتم توی حوزه مهندسی و اتفاقا چون علاقه‌مندم بودم و از دوران دبیرستان هم توی این حوزه مشغول کار بودم، مهندسی کامپیوتر نرم افزار رو قبول شدم. با اینکه رشتم اصلا دیپلمم تجربی نبود، ولی جز اون دروس رو انتخاب کردم. من مهندسی کامپیوتر نرم افزار در خونم قبول شدم، ولی مدیریت صنعتی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین هم در مقطع کارشناسی قبول شدم. و بین این دوتا باز همه توصیه میکنن اما از کامپیوتر
نه، خونه از کامپیوتره. بله آره.
حتی خب اون موقع هم مهندسی کامپیوتر نرم افزار بورس ترین رشته اون سالها بود. 30 سال پیش،
سال میشه 74
دیپلم گرفتم.
74 میشه 75 دیپلم ورودی 75 بشه. خب
همونطور که فهمیدید، آره، بین این دوتا انتخاب خودم باز مدیریت صنعتی رو انتخاب کردم.
واکنش و... پدر چی بود؟ من منتظرم اونجا ببینم چه برخوردی میکنه، چه واکنشی نشون میده. راحت کنار اومدن به این قضیه؟
کنار اومدن. یکی از چیزهایی که به ما آموختن این که راه خودمون رو خودمون انتخاب کنیم و با علاقمندی این راه رو انتخاب کنیم.
ایشون سلیقه خودشون رو گفتن، ولی باز دیگه شما
آره، باز که این تصمیم من بود رو ایشون احترام گذاشتن و پذیرفتن. خب از طرفی هم ایشون همیشه از این که من کنار ایشون و ادامه دهنده راهشون میشم بعدشون نمیومد.
آره دیگه،
من خیلی دوست داشتم. بله، ولی بالاخره یه علاقه ای هم به اون حوزه پزشکی داشتن که خب ما نتونستیم آرزوی پدر رو برآورده بکنیم.
خب خواهر و برادرها همین کار و همین حوزه رو ادامه دادن یا اونها مسیر خودشون رو رفتن؟
خیر، اینها هم بخششون همین مسیر ادامه دادن. غیر از خواهرم، من برادر دومم هم همکار من
تو
این مجمع بودن و هستن و یکی از شرکت‌های گروه رو مدیر یاتش رو بر عهده دارن. برادر دومم که فرزند سوم میشد، ایشون هم اون سالهایی که در قید حیات بودن همکار ما بودن و یکی از مدیران زیر مجموعه های شرکت ها بودن، ولی خب در سال 1388 عمرشون رو دادن به شما و ایشون از دنیا رفتن. برای در 26 سالگی ایشون رو از دست دادیم. و خواهرم ولی تقریبا شو گفتش که حالا توصیف پدر رو یه مقداری جامع عمل پوش میده و ایشون بله ایشون رفتن تو حوزه ژنتیک و زیست شناسی و ادامه تحصیلشون در این مسیر رو، حالا پزشک نشدن ولی خب دکتر ژنتیک گرفتن، ولی بله مسیر تحصیلشون
حوزه پژوهش رو انتخاب کردن. خب آقای دکتر خلیلی عزیز، حالا تا حدودی با فضای خانوادگی، فضای دوران کودکی و نوجوانی شما به ویژه و بعد ابتدای جوانی آشنا شدیم. با توجه به اینکه از همون ابتدا وارد همون حوزه کار شدید، در کنار پدر بودید، اون فضا رو تجربه کردید، نوجوانی کودکی شما تو چه حال و هوایی گذشت؟ فرصت برای پرداختن به بخش‌های دیگه زندگی، نمیدونم هنر، تفریح، سرگرمی اینها بود یا پدر دیگه شما رو آورده بودن تو اون خطا میگفتن بابا بیا همچنان.
خیلی حالا انتخاب نمیخوام بگم تحمیلی و یک تصمیم پدر بوده باشه، نه، این یک تصمیم خودآگاهانه از سوی خودم بوده و خیلی لذت بردم از این مسیری که طی کردم. شاید به زعم امروزی ها خیلی جوانی نکرده باشم، خیلی اون تفریحات دوران جوانی و اون شور و هیجان ها رو طی نکرده باشم، ولی خب خوشحالم که در این مسیر تجربیاتی اندوختم که شاید کمتر همسن و سالهای خودم در اون مقطع تجربه میکردن. و اگر بخواین حالا بیشتر راجبش صحبت بکنیم، فاصله رو بگیریم بعد بیشتر
راجبش صحبت کنیم. که فیلم متشکر از شما دوستان عزیزم، همراه ما باشید. خیلی متشکرم از همه شما دوستان و همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه رو کماکان پیگیری بفرمایید. آقای دکتر خلیلی، گفتید که من خیلی شاید به زعم امروزی ها جوانی نکردم و گفتید که به جاش تجربه به دست آوردم. توی خلوت خودتون اون جای خالی هایی که باید توی دوره کودکی پر میشد، نوجوانی پر میشد، ابتدای جوانی پر میشد، امروز خلایش رو احساس میکنید یا نه؟ یا هر از چنگاهی باز میگردید به روزگار وصل خیش، تجربه روزهایی که نداشتید ولی دلتون میخواست داره امروز داشته باشید یا نه؟ حتی الان سنی ندارید، خیلی سن بالایی نیست، ولی خب برحال یه دورهای میگذره دیگه، چه بخواییم چه نخواییم.
عرض به خدمت شما این بخوام توضیح بدم که همه ما همیشه از اون چیزی که نداشتیم و نداشته هامون بالاخره یه زمانهایی حسرتش رو ممکنه بخوریم، غبطش رو بخوریم.
درسته.
ولی مهم اینه که اینها رو در اون کفه ترازو اگر قرار میدیم ببینیم خوب. که چی رو از دست دادیم، چی رو به دست آوردیم. خب آره، ممکنه زمانهایی مثلا اون تفریحات و اون خوشگذرونی‌ها، سفرهای فلان، خیلی چیزها رو من کنار گذاشته باشم برای کسب تجربه و کار کردن. حالا واجبه کار کردنم هم تو اون ایام میگم که
بله.
چه مسیر کاری رو طی کردم، ولی خب به جاش چی به دست آوردم. ولی الان این اندوخته‌ای که دارم رو بهش نگاه میکنم ببینم که خب چرا
کفه سنگین تر.
بله بله. خب ممکنه بالعکسش هم باشه، عزیزی باشه که خیلی از دوران جوانیش لذت‌های کافی رو برده باشه، ورزش و تفریح و هنر و خیلی چیزها رو به دست آورده باشه، ولی به جاش مثلا در اون حوزه یادگیری یا در حوزه اون اقتصاد خودش، اقتصاد شخصی خودش نتونسته باشه اون دستاوردهای کافی رو
باشه.
بله جمع کرده باشه، خب اون هم ممکنه قبطه بخوره از اینکه اون فرصت ها رو از دست داده. این راهی است که هر کسی خودش انتخاب میکنه و مسیری است که میسازه، آیندهش رو میسازه.
یعنی من میخوام ببینم که آیا زندگی شما ابعادی غیر از حوزه کار هم داشته تو اون سالها، یا ایزوله اومدید جلو، یعنی کاملا توی فضای تعریف شده ای که ورودیش مشخصه. حالا به قول خودتون تاکیدم کردید که پدر اجبار و اصراری نداشت که لزوما حالا همه اوقات اینطوری باشه، این علاقه در واقع ارق شخصی خودتون بود که به این سمت گرایش پیدا کردید. چگونه میگذشت؟ یعنی صرفا فقط حوزه کار بود چون درسو که داشتید حالا؟
بله.
یا مثلا جنبه های دیگه چی؟
سال 1374 خاطره عرض بکنم خدمتتون، مجموعه ما اولین شرکت ایرانی بود که در حوزه ریختگری و ماشینکاری ایران گواهی نامه نظام مدیریت کیفیت اصطلاحاً ایزو 9000 رو دریافت کرد.
اون سالها.
و اینقدر این جایزه ارج و قرب بالایی داشت،
کلی هم روش معمولا اون سالا من یادم خیلی مانور میدادن اگه این مجموعه میتونست چنین گواهی نامه رو بگیره.
این گواهی نامه ما چه اولین هم بودی در ایران، از ما گرفتنش گفتن باید در یک مراسمی اعطا بشود و خب توسط رئیس جمهور وقت
درسته
اعطا صورت گرفت. اون زمان انقدر من به حوزه مدیریت و کیفیت و سیستم ها و روش ها علاقمند شدم و خب پیشنهادات کاری دیگه غیر از مجموعه خودمونم به من میرسه. و شاید برای شما جالب باشه که در دوران تحصیل کارشناسی
خب
از سن 18 سالگی تا 21 دو سالگی من مشاور ایزو 9000 و استقرار و پیاده سازی نظام های مدیریت کیفیت برای 18 تا شرکت بودم.
ماشاءالله.
در شهرهای مختلف ایران، در اصفهان، در مشهد، در تهران، در عراق، در قم، و این بر اساس علاقه خودم بود، جدا از مسئولیتی که من در سازمان خودمون و مجموعه پدری خودم داشتم، جدا از زمانی که برای تحصیل سپری می‌کردم و ایامی رو که درس می‌خوندم، داشتم کار مشاوره نظام مدیریت کیفیت رو هم با یه تیمی انجام می‌دادم.
این گواهی ها از کجا گرفته می‌شد؟ من یادمه که مثلا اول از همه که یه هزینه‌ای هم باید اون مجموعه ها می‌دادن برای دریافت گواهی.
بله.
درسته؟
اون زمان
یه سری استانداردها هم رعایت می‌کردن.
بله. اون زمان در داخل ایران اون مؤسسات گواهی دهنده وجود نداشت.
بله.
ما از اروپا، از یک مجموعه از هلند،
درست،
این گواهی نامه رو دریافت کردیم و حتی جانب اونها هم من مورد دعوت به همکاری شدم و گفتن بیایید هلند این آموزش ها رو ببینید که به عنوان سرممیز برای ممیزی شرکت هایی که میخوان گواهی نامه دریافت بکنن، دیگه ما نخواهیم نیرو از هلند اعزام کنیم به ایران.
شما مسئولیت همکاری یا مثلا رابطه بین مجموعه و مجموعه داخلی رو بپذیرید. درسته؟
نه، به عنوان ممیز. باید اون رفتم ممیزی میکردم که این شرکت
آره دیگه بشه در واقع رابط نتایج رو اعلام بکنه به اون شرکت هلندی.
درسته، از جانب اونها.
درسته
که این فرصت آموزش هم برقرار شد. خب یه چالش داشتم من اون مقطع، خب به عنوان دانشجو بودم، مسئله سربازی بود، هم سربازی رو هم نگذرونده بودم و گواهی نامه پایان خدمت رو هم نداشتم، برای خروج از کشور هم این چالش رو داشتم. خلاصه یک پروسه بسیار سختی رو باید طی می‌کردم تا اجازه خروج از کشور رو بگیرم برای این دوره آموزشی که می‌خواستم برم در هلند ببینم. خلاصه سراغ دانشگاه رفتم، رئیس دانشگاه رو دیدم، گفتم که اگر اجازه بدید من این دوره آموزشی رو طی بکنم، میام برای دانشگاه این استقرار نظام مدیریت کیفیت ایزو 9000 رو به رایگان انجام میدم. خلاصه این مسیر رو هم طی کردم. اینها خب فرصت‌های یادگیری بود که به نظر من بسیار بسیار برای من گرانبها بود و الان هم اگر به اون دوره برگردم شاید با همون قوت، با همون شدت بخوام کار بکنم. قطعا به جرئت به شما میگم که کمترین ساعت کاری من در روز 16 ساعت تا 18 ساعت بود.
خیلی علاقه من بودید پس به این حوزه. بله. یعنی دیگه شما اصلا انگار ساخته شده بودید برای همچین فضایی، باش هم ارتباط لازم رو گرفته بودین، زمینش هم که توی شغل پدر فراهم بوده دیگه، همه چی جور بوده دیگه. اینکه والا به هر حال ترجیحتون این بخشا بوده بی دلیل هم نبوده، به هر حال این علاقه شخصی و شاید حتی شخصیت خود شما هم به سمتی برای مدیریت توی چنین فضایی ساخته شده بوده. این خیلی مهمه. یعنی بعضی آدما ذاتن حالا مدیر هستن، من نمیدونم حالا در مورد شما هم همین نگاه رو اطرافیان دارن که قطعا اگر نبود که سالها مسئولیت
خب
مدیریت نداشتید.
بحث مدیریت و رهبری کردن در سازمان همونجور که خیلی از مطالعات نشون میده بخشیش ذاتی و بخشیش قابل اکتساب هست و با آموزش اتفاق میفته. من که علاقمند و با هدفمندی این دوره آموزشی ها رو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دوره دکتری سپری کردم که واقعا چیز یاد بگیرم. هنوز درست. که هنوز از فرصت های یادگیری نهایت استفاده رو میکنم. هر دوره ای باشه، سمیناری باشه، جایی باشه که چیزی برای یاد گرفتن داشته باشم، با ولع سراغش میرم. ولی خب خدا رو شکر حالا شاید اون قسمت مدیریت ذاتی هم کمک کرده باشه و این مسیر رو راحت‌تر طی کرده.
که اینطور دوران دانشگاه رو شما اشاره کردید به این که انتخابتون شاید حالا انتخاب خانواده لزوما نبود، تصمیم گرفتید در رشته که فکر می‌کردید میتونه مسیر بهتری رو پیش روتون بگذاره بگذرونید، کارشناسی رو شروع کردید. من قبلش یه سوال دیگه هم دارم، چون کسانی که حوزه مدیریت رو انتخاب می‌کنن یا کسایی که میان در بخشی کارآفرینی دارن فعالیت می‌کنن، تجربه‌های پول درآوردن و کسب و کار در واقع عملی رو هم دارن. شما تمام وقتی که گذاشتی تو هم مجموعه پدر بود یا احیانا هر از شنگای خودتون هم سعی میکردید یه تستی داشته باشید در مورد توانمندی هایی برای کسب و کار، پول در آوردن، به اینا علاقه داشتید یا اون تمرکزه صرفا توی همین بخش بود؟ یعنی همه در راستای موفقیت شغل خانوادگی.
خب تمرکز اصلی در همین کسب و کار خانوادگی خودمون بود.
خب
و سعی می‌کردم شاید اون آرمان‌ها و اون ایده‌هایی رو که در ذهن دارم و ازش یاد می‌گیرم در دوره تحصیلم،
درسته،
اون‌ها رو در کسب و کار خودمون به کار ببندم و حتی جهت بدم و کسب و کارمون رو مسیرهاش رو عوض کنم. خب طبیعتاً کسب و کار ما بعد از این چند دهه و مسئولیتی که تو این مدت من داشتم خیلی شاید متفاوت‌تر از سه دهه گذشته شده باشه. پس اون آرمان ها رو من در این مسیر تونستم به کار ببندم. ولی بحث درآمدزایی خارج از کسب و کار خودمون، همون تجربه مشاوره های استقرار مدیریتی ایزونو 1000
همون 18 سالگی،
بله، تو اون دوران با درآمد اون من صاحب موبایل شدم، صاحب خودرو شدم و من چون خیلی هم زود تصمیم به ازدواج گرفتم و حدودا 25 ساله که ازدواج کردم، حتی هزینه های ازدواج، هزینه های اون مراسم و هم همه چی رو از محل درآمدهای شخصی خودم به اصطلاح تونستم تأمین بکنم و همیشه این افتخار میکنم که این استقلال مالی رو از 18 سالگی تونستم بهش دست پیدا بکنم. خب زمانی که من تصمیم به ازدواج گرفتم 19 سالگی رفتم به خواستگاری و خلاصه انتخاب همسرم، ایشون هم خب از همکلاسی های دوره کارشناسی خودم بود تو دانشگاه، ولی خب با مخالفت خانواده ایشون مواجه شد، گفتن که خب خیلی